من توی 6 ماه و 1 سال که برای اگه توی 43 سال تونستن درست کنه، خب 6 ماه و 1 سال هم درست میشه. ما چه اشکال داره که مدیریت را بینیم کسی که تکنولوژی داره، قالب سازی داره. مثلا فرض کنیم الان که با چین که رابطه اونم خیلی خوبه و چین هم بسیار موفقه تو خودروسازی، الان بهترین خودروهای دنیا الان تو چین تولید میشه، بهترین هاش.
خودروهای بنزینشون رو به ما دادن که بعدن برقی تولید کنن دیگه.
کلاً بله، الان ما
خودروهاشون ایران نمیاد.
آره نه، ما فقط بتونه مردم دنبال خودرو خوب که نیستن، ما شأن مردم خیلی بالاست، ولی همین که حرکت کنن. یه ماشینی باشه که تو جاده نذاره شده. ما فعلا الان خودرو چینیه اونی که کیفیت داره، خب بالاخره مشخصه دیگه.
آقای منصوری به یه سوال من جواب ندادید. گفتید من امید ندارم که همین اقدام مثبتی که شما به تعبیر جناب علی مثبت مجلس، همین اقدام اتفاق بیفته. میفرمایید که بالاخره بعد چه اتفاقی بیفته که طرفین قضیه راضی باشن و قیمت خودرو هم متعادل بشه؟
مگه چون مگه خودش واقعا پای کار بیاد و واقعا به عنوان یک دغدغه مسئله پیگیری کنه. این در اون صورتی که
حالا شده یه رئیس جمهوری در یه دوره هایی بیاد این کار رو بکنه.
الان چون با مجلس هماهنگن باز امکانش هست و ببینید به جایی رسیده که ما باید ناامیدی رو تو مردم کم بکنیم. این ناامیدی را یکی از راه هاش
منصوری چیز ندید، یعنی امید دونه نه، امید دور از دسترس ندید. ببینید الان آقای فاطمی هم تش باوردن، بالاخره اگر تو حوزه صنعت خودرو مدیر عامل تعیین کنن، معلومه که دولتی همچین دبی نداره، یعنی همچنان میخواد دولتی این صنعت رو اداره بکنه. پس بنابراین همچین چیزی که آقا خود رئیس جمهور ورود میکنه اتفاق نخواهد افتاد. بالاخره مدیر عامل خودروسازی ما رو سالهای سال وزیر سمت مشخص کرده. بنابراین که آقا بگیم آقا رئیس جمهور خودش بیاد پای کار،
مطمئن اینجوری بوده همیشه سال سال.
آره دیگه، مثلا اینجوری بوده دیگه، اینجوری نکنه من به خود شما شک میکنم. این واضحه از هر من شمس دیگه
کی انتخاب کرده وزیر سمت
دیگه.
پس بنابراین رئیس جمهور ورود نمیکنه. میگم اگر شما میگید آقا همینی هم که مجلس کار خوبی کرده رو، همین هم شما میگید آقا اجرا نخواهد شد دیگه، حالا به هر دلیلی
اینقدر سنگ اندازی میکنن که به حال نمیتونم انجام بشم.
حالا همین هم اجرا نخواهد شد، پس چیکار کنیم؟ به نظر شما آقای منصوری
باید هم برنامه شما به گوش مسئولین.
آقای منصوری شما دست کم ببینید، آقای منصوری شما 4 سال تو مجلس قبل هم همین حرفا رو زدید، ما هم همین حرفا رو می‌زدیم. شما همین برنامه شما روشنگری میکنه. خب آخه چه نتیجه ای داشت؟
و اعلام کردیم آقا دیگه هم نمی‌ریم. در حال من بعد بخش خصوصی آورده بودم، وقتی ببینم توی کاری موفق نیستم یا نمیتونم، حالا دوستان می‌پرسن آقا میای؟ میگم نه، من وقتی که می‌دونم که نمیشه، ولی خوشحال شدم این مجلس وقتی که این کارو کرد.
خوشحال شدیدم و معتقدید انجام نمیشه؟ آره
سخته، بخواد انجام بشه برای فکر می‌کنم خیلی سخت باشه.
خب سختیش به کجا برمیگرده؟ خیلی کوتاه بگید.
این بالاخره سنگ انداخته
چی ما نمیشه من دیگه الان که نماینده مجلس نیستید که فشار بیارن که. حالا اون زمان فشار می آوردن
خاصا بخش خصوصیه. انشالله که معلوم میشه
عملیاتی بشه.
خب بگید یک دو، اگه قراره یک دو ما دیگه عملیاتی بشه بگید دیگه.
ببین الان مجلس نصف راه رفته،
خب
دولت هم نصف راه رفته، مالش بگیره.
خب
باور کنید مردم یه خود با روی بهتری زندگی.
خب کی ما نمیشه که انجام نشه همین طرحی که شما میگید طرح خوبی بوده؟
این به هر حال خیلی هستن که ممکنه هر چیزی که منافعش
نباشه. آقا من نمیگم اسم ببرید، بگید کیا مثلا وارد کننده های خودرو هستند که نباید
بشن. شما ببین مخالف ها کیا هستن و دلایلش رو بیارن دیگه.
خب نه مثلا آقای مصطفی
نه سر پیاز دادم مخالفم.
آقای مصطفی نه سر پیاز نه تای پیاز مخالفت هم داره.
من شما بخش خصوصی ام.
خب بالاخره باید علت رو بگن که آقای دوست ندارم مردم بخواد خودت رو خوب سوار
نشن. نه دوست ندارم، میگم بازم عاطفیش نکن.
اگه واقعا دادن آقای مصطفی، من نمیخوام دوباره توضیح بدن چون وقت نداریم. الان شما فهمید مخالفای مخالفا کیان؟ مثلا کسایی هستند که خودروهای خارجی معامله میکنن و سود میبرن، یعنی دلالای حوزه خودرو، یعنی بنگاهدارا. خب اگر بنگاهدارای خودرو اگر واقعا اینجوریان که آقای منصوری فاطمه مملکت باید بخونیم دیگه، که مثلا مملکت با این همه خدمه‌هاش هم حرفی بنگاهدار نشه. اگه منظورتون اینه، اگه خودروسازی که خب این که به نفع خودروسازه، پس کی ممکنه مخالفت کنه؟
نه به نفع خودروساز نیست چون قیمت ماشین خیلی میاد پایین.
بالاخره خودروساز از مقابل واردات خودرو قیمت بالا میتونه خودرو بفروشه دیگه، اونم سود میبره دیگه.
ببین مجلس الان یه قدم مثبت برداشته.
حالا خودروساز مگه قیمت خودرو رو تکلیفی نمیده؟ تکلیفی داره میده، داره ضرر میکنه، زیان انباشته داره، کجا به نفعشه؟
خب میگم یه تو مدیر دولتی بوده، تو مدیر دولتی هیچ وقت سود نمیشه دیگه.
آقای منصوری زمان نمایندگیتون شجاع‌تر بودید. قبول دارید؟
چی عرض بکنم؟ من فقط حق رو میگم، حق رو
بینه نه خب حق من سوال حق از شما میکنم، سوال ناحق نمی کنم. من میگم آقا بگید به نفع کی نیست که ممکنه جلوی اینو بگیرن؟
هر کسی که
اون هر کسی کیه؟
بالاخره میتونه قیمت دفاعی خودروساز باشه، دلال باشه،
بله.
اون کسی که با متفاوت این خودرو رو داره میگیره، هر کسی که توی این مدیده.
آقای منصوری برو به تولید قطعه بپرداز عزیزم. خداحافظ.
خداحافظ.
آقای کاظمی جمع‌بندی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم که توی فرمایشات جناب آقای دکتر مصطفی اشاره کردن به ثبات بازار.
درسته.
ما معتقدیم که اگر این ارزی که فعلا بالا پایین میشه مرتب به ثبات برسه و خیلی عالیه، مخالفم با فرمایش آقای منصوری در اطلاع که اعلام میکنه اگر 50 دلار باشه ولی ثابت باشه مخالفم، اگه 50 دلار باشه دیگه مصیبت واقعا از اینی که هست خیلی بیشتر میشه.
بله.
توی حتی خرید قطعات و تولیدات ما در صنفمون این ارز واقعا گاهی موقع مصیبت درست میکنه.
درسته.
و هم به رکود میکشه، هم به گرانی میکشه، هم به بیکیفیتی. تلاش کنن حالا تا حدودی که از عهدش برمیاد دولت محترم،
بله،
ارز مثلا روی 20 تومن، روی 15 تومن، روی 18 تومن. الان من میبینم جدیدن مردم کلیپ های میفرستن که امیدواریم که آقای دکتر رئیسی ارز برسونه به 7 تومن، نمیدونم ماشینه برسونه فلان، ندارن
میگن
مردم. ما چون خب الان 40 سال از این موضوع میزنه در دنیا گرانی به وجود اومده، همچین توقعی نداریم. اما توقعی که واقعا ارزی که تا دو سال پیش روی 3-4 هزار تومن بوده الان یهو شد 20 تومن و 30 تومن فلان، اینو بیارن پایین با یه مبلغ ثابت نگهش دارن.
یعنی معتقدی بعد ارز قیمتش بیاد پایین؟
بله.
خب اون تولید کننده که ماده اولیه‌اش رو با ارز گرون خریده چیکار کنه؟
ببینین مردم، خود من الان امروز یه ماشین خریدم 1 میلیون تومان، ببخشید 1 میلیارد تومان، اما فردا میشه 500 میلیون. والله باید راضی باشم، چون وقتی ماشینم میشه 500 میلیون تومان، چیزای دیگه هم که میخوام در آینده بخرم تبدیل به احسن میکنم، من میرم یه ماشین بهتر میخرم 600 میلیون تومان، اشکالی نداره. ما الان توی صنفمون یه روز جنس گرون میشه، یه روز ارزان، یهو ببینی یه قطعنامه صادر میشه 50% قیمت ما کاهش پیدا میکنه، اما خب باش میسازیم یه مدت دیگه بهتر میشه. من اعتقادم بر اینه که ارز ثابت نگه دارن، هم واردات ماشین، هم تولید قطعات دیگه، هم صادرات قطعات دیگه حتما درست انجام میشه. جناب ناصر اینم عرض کنم، باز آقای منصوری گفتن که کشورها، من اطلاع دقیق دارم که کشوری مثل ایتالیا، مثل فرانسه، مثل آلمان الان داره از ایران خرید میکنه، الان داره قطعات یدکی ایران صادر میشه، پس ما نگرانی توی بابت نداریم.
ممنونم آقای کاظمی عزیز، آقای دکتر مصطفی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
ما یه جمع‌بندی داشتیم دیگه، فرصت
نداشت. عذرخواهی می‌کنم، واقعا فرصت نیست. به اتفاق مهمانان محترم من و دیگر همکارانم از شما تشکر و خداحافظی میکنم. من جمعی از شما میشتم و بعدن توی برنامه دیگه میگم. این بسرحافظ خداحافظ.
فردا هم با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. در برنامه فردا خواهید شنید
پیوستن دائم ایران در پیمان شانگهای،
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه امروز. در این لحظه میان برنامه پیاده تا خدا تقدیم به شما میشه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده تا خدا،
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
مصائبی که بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شام وارد شده بیرون از حد تصور ماست و تنها میتوان از کلام امام سجاد علیه السلام دریافت که در شام چه بر سر آل الله آمده. آنجا که کسی از حضرت پرسید یبن رسول الله، در سفر اسارت کجا به شما سخت تر گذشت؟ حضرت آهی از دل برآورد و فرمود الشام الشام. یکی از رخدادهای تلخ و دلشکن شام این است که در مجلس یزید، در حالی که زنان و کودکان آل عصمت در لباس اسیری گوشه مجلس ایستاده بودند، مردی شامی که سرخ رو بود برخاست و رو به یزید کرد و گفت یا امیر المؤمنین، این کنیزک رو به من ببخش. و با دست به فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها اشاره کرد. دختر ابا عبدالله علیه السلام بعدها گفت آن روز با شنیدن این سخن من به عمه‌ام زینب پناه بردم و گفتم عمه جان، یتیم شدم، کنیز هم بشوم؟ در آن حال عمه‌ام مرا در آغوش گرفت و بران مرد شامی بانگ زد ملعون، نه تو و نه یزید هیچ کدام جرأت چنین جسارتی ندارید. یزید برآشفت و گفت اگر بخواهم میتوانم. عمه‌ام زینب پاسخ داد به خدا قسم نمیتوانی مگر آن که از دین ما خارج شوی و خباثت و کفر باطنی خود را آشکار کنی. یزید با خشم فریاد زد با من این گونه حرف میزنی؟ پدر و مادر تو از دین بیرون شدن. زینب کبری سلام الله علیها پاسخ داد اگر پدر و مادرت مسلمان شده باشند به دین خدا و دین پدر و برادر من هدایت شدند. یزید فریاد زد ای دشمن خدا، دروغ میگویی. زینب کبری سلام الله علیها گفت یزید، امروز قدرت دست توست و تو به پادشاهی خودت مقرور شده ای و هرچه میخواهی میگویی، من دیگر جواب تو را نمیدهم. نوشتند آن مرد شامی دوباره خواسته خود را تکرار کرد. یزید بر سر او فریاد زد و گفت ساکت شو، خدا تو را مرگ بدهد. در برخی منابع آمده مرد شامی پرسید یا امیر المؤمنین، مگر این دختر کیست؟ یزید گفت او فاطمه دختر حسین و آن زن عمه او زینب دختر علی ابن ابی طالب است. مرد شامی حیرت زده گفت حسین پسر فاطمه زهرا؟ آنگاه رو به یزید کرد و گفت ای یزید، لعنت خدا بر تو باد، خاندان پیامبر را کشته ای و دختران او را اسیر کرده ای؟ به خدا قسم من گمان کردم اینان اسیران رومی هستند. یزید خشمگین فریاد زد حالا من تو را هم به اونها ملحق می کنم و دستور داد مرد شامی رو گردن زدند. مورخان نوشتند یکی از حاضران در مجلس یزید مردی بود از احبار یهود که رأس الجالوت نام داشت. وقتی آن مرد یهودی دید که یزید به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت میکنه، رو به یزید کرد و پرسید امیر، این سر کیست؟ گفت سر حسین ابن علی ابن ابی طالب. یهودی پرسید نام مادرش چیست؟ یزید گفت فاطمه زهرا دختر پیامبر ما. با شنیدن این سخن مرد یهودی گفت خدا پاداش خیرتان ندهد، پسر پیامبر خود رو کشته اید. به خدا سوگند اگر موسی بن عمران فرزندی از خود به یادگار گذاشته بود، ما او را تا حد پرستش عزیز می داشتیم. شما بد امتی هستید امیر، من از نسل داوود هستم، میان من و داوود نبی 70 پشت فاصله است، اما یهودیان مرا سخت عزیز می دارند و در تعظیم و تکریم من ذره‌ای فروگذار نمی کنند. آن وقت شما فرزند پیغمبر خود را که با یک واسطه به او می رسد کشته اید؟ یزید برآشفت و فریاد زد او را ببرید و گردنش را بزنید. مرد یهودی گفت می خواهید مرا بکشید؟ بدانید که در تورات ما آمده است هر کس پیامبر زاده ای را بکشد ملعون است و خداوند او را به جهنم خواهد برد. نوشتند یزید گفت افسوس که رسول خدا گفته است من قتل معاهدن کنت خصمه یوم القیامه. هر کس آن را که با ما مسلمانان پیمان صلح بسته و تحت حمایت ما در آمده بکشد، من در روز قیامت خصم او و خونخواه او خواهم بود. مرد یهودی گفت رسول خدا با قاتل معاهد چنین خواهد کرد. یزید باش تا ببینی که با قاتل فرزندش چه خواهد کرد. آنگاه رو به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام کرد و گفت ای حسین، نزد جدت گواه باش، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یزید برخاست و شادمانه گفت حالا که از شرط معاهد بیرون آمدی کشتن تو رواست، و دستور داد گردن او را زدند.
مصیبت تو شنیدنش هم توان و قدرت می خواهد، چرا در اندیشه او نباشم؟ چرا در اندیشه او نباشم که با چشمان جهان بینش هر صبح هر آنچه روی داده می بیند و خون می گرید؟ چرا اندوهناک صاحب عزا نباشم؟
یکی دیگر از کسانی که در مجلس یزید حضور داشت نماینده دولت روم بود که او را عبدالشمس می‌خواندند. نوشتند وقتی سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام را مقابل یزید گذاشتند، آن مرد مسیحی از یزید پرسید این سر کیست؟ یزید گفت چرا می‌خواهی بدانی؟ سفیر روم گفت وقتی به کشورم بازگردم از داستانهای سفرم خواهند پرسید. دوست دارم ماجرای این سر را بدانم و هم در شادی شما شریک باشم و هم وقتی به کشورم برگشتم برای هموطنانم ماجرای او را بازگو کنم. یزید گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است. سفیر پرسید نام مادرش چیست؟ گفت فاطمه زهرا دختر رسول خدا. مرد مسیحی گفت وای بر شما، وای بر شما و اف بر دین شما، به خدا قسم دین من از دین شما بهتر است. امیر من از نوادگان داوود نبی هستم و میان من و او چندین پشت فاصله است، اما مسیحیان آنقدر مرا بزرگ می شمارند که خود رو به خاک پای من متبرک می کنند. آن وقت شما پسر دختر پیامبرتان که با یک فاصله به او می رسد را می کشید؟ من از دین شما بیزارم. آنگاه ادامه داد امیر میان عمان و چین که فاصله آن یک سال راه است دریایی است که تنها یک جزیره در وسط آن قرار دارد. در این جزیره مسیحیان زندگی می کنند و چندین کلیسا در آن واقع است که بزرگترین آن کلیسای حافر است. امیر در محراب این کلیسا حقه‌ای زرین آویزان است که ناخنی در آن قرار دارد که میگویند قسمتی از سم حیوانی است که عیسی بر آن سوار می‌شده. مسیحیان آن ناخن را در حریر پیچیده اند و در حقه طلایی گذاشته اند و هر ساله مسیحیان فراوانی از راه‌های دور و نزدیک به آنجا می‌روند و گرد حقه طواف می‌کنند و خود را به آن متبرک می‌کنند و به واسطه آن حاجات خود را از خدا می‌خواهند. امیر ما نسبت به سم مرکب پیامبرمان این گونه احترام می‌کنیم، اما شما پسر دختر پیامبرتان را می‌کشید؟ وای بر شما، وای بر شما، خداوند شما و دینتان را مبارک نگرداند. نوشتند یزید خشمگین شد و فریاد زد این مرد را بکشید. مرد نصرانی لبخندی زد و گفت یزید بگذار رازی را با تو بگویم. من دیشب پیامبر شما را در خواب دیدم. به من فرمود ای نصرانی تو اهل بهشتی و من از خواب پریدم. تمام روز در فکر این خواب بودم و حالا معنای سخن رسول خدا بر من روشن شد. مورخان نوشتند آنگاه مرد مسیحی برخاست و با صدای بلند گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. آنگاه سر امام را از تشت برداشت و به سینه فشرد و در حالی که می بوسید و می گریست شهادتین را تکرار می کرد. بعد مأموران بر سرش ریختند و مرد مسیحی را کشان کشان از مجلس بیرون بردند و سر او را از بدن جدا کردند.
مهدی زهرا امید دنیا برا جدت روزه گرفتی میشه جای مجلس آقا
ما مهرت را در سینه داریم. زبانهای من گوناگون است، رنگهای من یکی نیست، سرزمینهای من دور از همه است، اما دلهای همه ما کربلایی است.
ایشالله که نوکر جدتون بمونه، دردت به جونم، دردت به جونم، عجل حالا دور کن بقیتا.
فرج صاحب عزا را باید در میان روزه های جدش تمنا کرد.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. آنچه تقدیم به شما شد میان برنامه پیاده تا خدا، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه بمانید، بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
اربعین در رادیو اربعین
هر میزنم تا کربلا.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهاده،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین.
اربعین
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیت،
نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. شما عذرخواهی میکنم، شما مخاطبان گرامی رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت مجازی و روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. خب شنوندگان عزیز و گرامی، از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ساعت 16 برنامه ورزش بدون ویرایش در این لحظه تقدیم به شما میشه. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید. بررسی عملکرد تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا.